أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسبقات پذیرش سمت در دستگاه ظلم بود. چون قبول ولایت از طرف حاکم جائر حرام بود، موارد استثنایی هم داشت که مورد اول گذشت و بحث در مورد دوم بود. به این تعطیلی چند روزه هم بالاخره باعث سهول بعضی از مطالب از اذهان است. اینکه یه مقداری هم تکرار میشه. در مورد دوم، به مسابقه دوم که اکراه و استقرار و تقیه دلیل جواز قبول سمت از طرف حاکم جائر است، اصلش مورد اتفاق است و دلیل های معتبر هم رو تثبیت می کند. و اگر ادعای اجماع یا شهرتی شده است، به استناع همین روایاتی است که خونده شد یا آیه‌ای که در بین تلاوت شد. آیه نفی حرج هست، روایت نفی اکراه هست، روایات نفی تقیه و آیات نفی تقیه است به مانند. منتها اموری پیچیده است که به عنوان ینبغی تنبیه علی امور ذیل این بحث در کتاب های فقهی مطرح است. امر اول آن است که آیا اکراه یا استقرار یا تقیه نفی حرج، همونطوری که اصل ولایت را ترخیص می کند، هر کاری را که والی موظف است انجام بدهد اونها را هم تسویق به ترخیص می کند یا نه؟ برخی ها خواستن به اطلاق ادله نفی اکراه و استقرار، نفی حرج و اثبات تقیه و نفی تقیه، تجویز همه این احکام را و معاصی را ثابت کنند. و برخی ها خواستن بگن اطلاق ندارد، ظاهر فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که می توان به اطلاق این ادله فتوا به جواز بسیاری از مظالم داد. تحریر بحث به این صورت است: خود قبول ولایت معصیت است، چون که ثابت شد این عصیان به وسیله اکراه، استقرار، نفی حرج و تقیه ترخیص می شود. یعنی اگر کسی مجبور شد که سمتی را در دستگاه ظالم بپذیرد، از اعوان ظلم شدن محرم است، تقویت شوکت و جلال او محرم است مانند آن، و این عمل حرام به وسیله اکراه یا استقرار یا مانند آن جایز میشه. این قسم حرفی درش نیست. قسم دوم و فرع دوم آن است که اکنون که این شخص از طرف جائر سمتی را پذیرفت، یه سلسله برنامه‌های محرمی هم در متن کار او هست، باید این معاصی را انجام بدهد. آیا عمل به این مظالم و معاصی مطلقا جایز است یا نه طبق اصول تزاحم باید بررسی بشود، اهم و مهم بشود یا راه دیگری دارد؟ اینجاست که نمی شود به اطلاق ادله نفی اکراه و استقرار و مانند آن تمسک کرد. مقدمتا باید این نکته ملحوظ باشد که هر دلیلی شعاع موضوع خود را روشن می کند، اون قلم رو به موضوع خود را روشن می کند اولا، و به مقدار اطلاق یا عموم حکم همون قلمرو را میتابد. ثانیه بعد از اینکه مرز موضوع مشخص شد همونجا را روشن میکند ولا غیر. قاعده اطلاق گیری قانون عموم یابی هم همین است، بیرون از دروازه موضوع نه مورد شمول اطلاق است نه مورد گسترش عموم، هیچ نیست. اگر والی که از طرف دستگاه ستم به یک سمتی مبعوث به منصوب شده است، در همون حوزه مأموریت خود یه سلسله وظایف تحمیلی دارد. این وظایف تحمیلی مادامی که به خونریزی و مانند آن منتهی نشود، نفی اکراه، نفی اضطرار و مانند آن شاملش می‌شود. اما شمول این ادله نفی اکراه و اضطرار و مانند آن مال جایی است که بین خود این والی و بین این احکام باشد، یعنی والی را مجبور میکنن که فلان کار را بکند در حیطه عقاید خودش، در حیطه اخلاق خودش، در حیطه اعمال خودش این کار را انجام بده. اما اگر او بگوین به این که تو مجبوری فلان کار را نسبت به دیگری بکنی، اموال فلان کس را بیاری، باید حکم صادر کنی که فلون باغ مصادر است به نفع دو بیت المال، به نفع دولت، فلون زمین مصادر است، اون مال چه منقول باشه چه غیر منقول باشه مال دولت است یا مال ماست، این حکم تو باید بکنی. یا این لشکر جرار را تو باید بکشی بری بگیری، بالاخره یا باید حکم صادر کنی یا باید قانون تصویب کنی یا باید اجرا کنی. تو این مملکت که بیش از این سه تا کار فرض نمیشود که. یه دستن که آیین‌نامه ها و قوانین و اینا را تدوین میکنن، یه دستن که اجرا میکنن، یه دستن که بررسی میکنن، تطبیق میکنن، میبینن آیا این اجراییات مطابق مسببات هست یا نه. اینی که میگن قوای سگانه، قوای سگانه بر اساس تجاربی که بشر دارد بشه این سه کار نیست. حالا این سه کار را یا یه وقتی یه نفر میکند مثل معصوم، یا برای سهولت امر به سه دستگاه میدن. این قوای سگانه برای همینه. گاهی شخص را مجبور میکنن به این که قانونی برخلاف وضع بکن، گاهی شخص را مجبور میکنن به این که قانون باطلی را اجرا بکن، گاهی شخص را مجبور میکنن بگه در تطبیق قانون با اجرا و اجرا با قانون خلاف حکم صادر بکن. یکی به تقنین، یکی به اجرا، یکم به قضا برمیگردن. اگر این والی را مستر کردن که نسبت به غیر یکی از این کار را انجام بدن، حکم بکن یا قانون وضع بکن یا اجرا بکن، این مال باید برگردد به ما و مصادره بشود، این مال را باید بگیری. آیا در چنین فضایی میتوان به اطلاق نفی اکراه، نفی اضطرار و مانند آن تمسک کرد و فتوا به جواز داد که ظاهر برخی از فقها این است یا نه؟ اون چه از اون مقدمه بحث برمی آمد این است که هرچه مربوط به خود شخص است که خود شخص باید انجام بدهد اینها را، اون ادله ممکن است با عموم یا اطلاق بگیرد. اما اون چه که مربوط به او نیست، بین او و بین دیگران است، اینجا جای تأمله. چه این که اگر کار مال دیگران بود او در امان بود، حوادث تلخی که پیش می آید که گاهی به حد که حیثیت برمی گردد، گاهی به نحو و غارت مال برمی گردد، گاهی به سلب منافع دیگر برمی گردد، این سه حال دارد. یه وقت هست مستقیمن متوجه خود آدمه، یه وقت مستقیمن متوجه دیگری است، یه وقت بینش انسان و دیگری مشترک است در طول هم. این سفر و سفر، فرع اول حکمش روشن، فرع دوم حکمش روشن، این فرع سوم است که پیچیده است. قبل از ورود به این بحث فقهی مسئله عادی ذکر بشه تا در سایه این مسئله عموم مسئله یه مقدار روشن بشه. حالا یه خصصه خطرهای تکوینی رو تو کتابهای فقهی مثلا مثال میزنن، میگن یه سیلی متوجه باغ و راغ کسی است، این سیلی که آمده دارد خانه یا باغ کسی را ویران میکند، انسان نمیتواند به استناد لا ضرر یا نفی اکراه یا نفی اضطرار مسیر این سیل را برگردند به باغ و راغ دیگری، بگوید چون من مستر بودم ضرر در کار نیست، من با ضرر از خودم دفع بکنم. لا ضرر یا رفع مستکرهو یا مستررو بمانند آن، این رابطه بین موضوع و حکم را تنظیم میکند. اون چه که متوجه شخص است، میگه تو هر کاری در دستگاه خود است میتوانی انجام بدی تا از ضرر محفوظ باشی، هیچ نظری نسبت به بیگانه و دیگران ندارد. هرگز مصحح نیست که شما مسیر سیل را برگردانید باغ دیگری را ببرد تا شما متضرر نشوید. این حدیث لا ضرر یا رفع مستکرهو ناظر به اون نیست اولا، و اگر ناظر به بیگانه باشد، خب بیگانم همین این نظر سو را از این روایت استفاده میکند، او هم بر میگردند و به خانه و باغ و راغ شما، تازه اول نزاست. این حدیث لا ضرر که برای منت آمده وسیله نقمت میشود، این که برای نظم آمده وسیله هرج و مرج میشود، این که نیامده هرج و مرج ایجاد کند که. خب اگر کسی به اصلاق لا ضرر یا مستکرهو تمسک کند و مسیر سیل را برگرداند، اون دیگری هم همین کار می کند به همین استناد. پس اولا این گونه از ادله ناظر به توجیه ضرر به ملک غیر نیست، و ثانیا اگر باشد اون غیرم به همین اطلاق یا عموم تمسک بکند می شه هرج و مرج. فهم فی امر مریج، فهم فی امر مریج یعنی اینا ملت هرج و مرجی هم، مریج یعنی مختلف، این که نظم نشود. خب چه این که اگر فرع دوم و فرض دوم آن است که اگر این سیل مسیرش متوجه باغ و ملک دیگری بود، نمیشد به عنوان لا ضرر یا لا حرج یا رفع اکراه و اضطرار کسی را ملزم کرد که شما این مسیر سیل را برگردان به طرف خوده، این هم نیست. حالا اگه کسی اهل ایثار بود، نثار بود، خواست خودش متضرر بشود به دیگری از ضرر در امان باشد، این راه دیگری دارد، این و یؤثرون علی انفسهم، اما هیچ الزامی در کار نیست که کسی مسیر این سیل را برگرداند و خانه خود را ویران کند تا ملک دیگری معمور بماند. این فرع دوم و فرض دوم که حکمش روشن. عمد فرض سوم است. فرض سوم اینه که این سیل دارد می آید و مستقیماً هم خانه انسان را تهدید بکند هم ملک دیگری را. اگر چرونچه مسیر سیل بر نگردد و خانه زید را خراب نکند، حتما باید خانه امر را خراب بکند. آیا امر مجاز هست فرع دوم این بود که خود سیل در طول هم نیست و انسان باید مسیرش برگردارد، ولی فرض سوم آن است که اینها با هم مرتبط هم که اگر اون نشد یقینا این هست. آیا واجب است انسان مسیر برگرداند و خودش سالم باشد به دیگری در خطر یا نه؟ در مورد ممثل حکم اینه، یه وقت است که اون والی فائق، اون سلطان جائر، این مأمور خود را مجبور میکند در حیطه کار خود، در حیطه شؤون مالی خود یه همچه ضرر را تحمل بکند. این نمیتواند این ضرر را متوجه غیر بکند. یه وقت است که ضرر مستقیما متوجه غیر است، این شخص هم مأمور نیست که اون ضرر را متوجه خودش بکند. یه وقت است در طول هم است، پیچیده است، با هم مرتبط است. میگوین این مقدار مالیات را باید از فلانکس بگیری یا خانه او را باید مصادره بکنی، وگرنه خانه تو مصادره میشود. اینجاست که محل بحث، اینجاست که بعضی از فقها نظیر مرحوم شیخ به دیگران رضوان الله علیه فتوا واجب جواز دادن که ضرر متوجه به غیر است اولا، و این کارگزار حاکم مأمور اجراست و به او تهدید شده است که اگر این کار را نکنی، اجرا نکنی، از خانه و مال تو میگیری. آیا میتوان به استناد لا ضرر یا نفی اکراه تن به اون کار داد یا نه؟ ظاهر فرمایش مرحوم شیخ این است که اطلاقات ادله نفی اکراه، نفی استراح، نفی حرج به تقیه و مانند آن مستحره اینه، چون این شخص مجبور است یا مضطر است یا برای او حرجی است تحمل این ضرر، لذا میتواند طولون زمین را به ملک را از دیگری مصادره کند و بگیرد تا خانه او در امان باشد. لیکن نقدی که متوجه این شده است این است که این گونه از ادله اون چه که مستقیما در مسیر موضوع و حکم است اونا رو نفی اثباتش رو به عهده دارد ولا غیر. چون لا ضرر و همچنین نفی اکراه و نفی اضطرار و مانند آن جزء ادله امتنانی است و لسان دلیل امتنانی آن است که این نعمت به منت مال امت است نه مال شخص، پس آحاد ملت متساویت الاقدام هست، شمول اون اصلاح یا عموم از یک سو، اندراج افراد و مصادیق از سوی دیگر علی سباست، همون طوری که لا حرج نسبت به این کارگزار جاری است، نسبت به اون شخص بیگانه هم جاری است. نفی اکراه همینطوره، نفی اضطرار هم همینطوره، نفی تقیه هم همینطوره، اثبات تقیه هم همینطوره. هرگز به سود کسی و علیه کسی این ادله جاری نشده است. اگر لسان رف حدیث رف لسان امتنان است، امتنان به حال امت است نه به لحاظ شخص. اگر به لحاظ امتنان مال امت است نه به لحاظ شخص، باید این ضررها را بررسی کرد، اهم و مهم کرد. اگر ضرری که متوجه این کار گزار است مساوی یا کمتر بود، به چه دلیل حدیث رف او را شامل می شود؟ البته اگر چنونچه ضرری که متوجه کارگزار است بیش از ضرری است که متوجه بیگان است، یعنی اون سلطان جائر به مأمور خود میگوید اگر فلون مقدار مال را از دیگری نگیری مصادره نکنی چند برابرت از تو میگیرم، یا جان تو در خطر است، خب این بررسی میکند ببیند بی که اینها از سنخ تزاهم است، نه تعارض ادله اولا و بعضی ها مهمن، بعضی ها اهم ثانیان. برای نجات از اون خطر اهم اقدام به پذیرش کار مهم میکنه. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. یه وقت است که انسان اون دلیل های تعبدی محض را بررسی میکند، بعد از اطلاقش استفاده میکند. اما روشن است که بعضی از ادله برای منت بر امت جعل شده است. در چنین فضای انسان به تنهایی نباید به سراغ فهم روایت برود، باید با عقل جمعی برود. یه وقت است که انسان میخواهد ببیند که این غسلتان و مسحتانی که در باب وضو گفته شده چیه؟ خب این رو مجتهدانه فقیهانه به تنهایی می نشیند استنباط بکند. البته رایت افکار دیگران به نام حرمت مشهور بمانند دو مطلب دیگه است. بعد دیگه اینا جز عده حاکمه بر عدله اولی است، اون که عدله اولی نیست. لذا وقتی اکراه برطرف، ضرر برطرف شد، اکراه برطرف شد، اون حکم اولی اون شی سر جاش محفوظ. اینجا هم از همین سنخ دیگه. اینجا که اونها که از سنخ باب تعارض تلقی کردن، گفتن به این که ضرر این شخص مزاحم معارض با ضرر اون شخص است، یا اجرای این دلیل در اینجا معارض اجرای این دلیل است در اونجا، اینا با هم تساقط بکنن، به اون حکم اولی برمیگردیم. اون حکم اولی حرمت تصرف در مال غیر است. این طور نیست که حرمت تصرف در مال غیر که حکم اولی رأسا ساقط شده باشد که، بلکه حکم اولی هم اکنون هم محفوظ است. و این ادله وقتی تعارض کردن اون حکم اولی جایگاه خودش رو نشون میده. اینجا هم از همین قبیل است. برفرض این ادله در اثر تعارض ساقط بشوند، اون حکم اولی که حرمت تصرف در مال غیر است همچنان محکم است. در این مورد مثال اگر چون که کسی بخواهد به حدیث رفع، به حدیث نفی اکراه و مانند مراجعه کند، در بین هاست دار کند، باید با عقل جمعی مراجعه کند، با حقوق جمعی، یعنی حق خود را در ردیف حقوق سایر مستحقان بگذارد، عقل خود را در ردیف عقول صاحب نظران دیگر بگذارد، با این عقل جمعی، با این حق جمعی به سراغ این روایات برود. دیگه فتوا نخواهد داد چون برای من حرج است پس من میتوانم اموال دیگری رو مصادره کنم. خب دیگری هم با تو به اتفاق و تو به فهم این روایت آمدن، اون حق دارد. قهرن امت واحده را مخاطب میداند یا مشمول امتناع میداند در رفع ان امتی. سخن از حکم غسلتان و مسحتان وضو نیست. حالا این شخص برای او حرجی است، برای دیگری حرجی نیست، این وضو میگیره، اون رو که تیمم میکنه، هر کسی حکم خاص خودش داره. اما وقتی گفته شد، گفتن اذا قمت من الصلاه فاغسل وجوهكم، این دیگه کاری به امت ندارد که، یه حکم جمعی نیست که، هر مکلفی حکم خاص خودش داره. اما لسان حدیث رفع لسان حق جمعی است، لسان عقل جمعی است. رفع عن امتی تسعه یا اربع و خصال. اونگاه کسی برای اینکه خودش متضرر نشود ضرر را متوجه دیگری بکند. این استدلال مرحوم شیخ تام نیست. البته بعض از فرمایشات دیگری هم مرحوم شیخ دارن که با در این جنبندی نهایی مطرح میشه. خب فتحسره اونجا که ضرر مستقیماً متوجه شخص است، راهی برای تمسک به این سه چهار دلیل برای اینکه مسیر ضرر را برگرداند به غیر اصلا نیست. برای اینکه غیر نه تو این موضوع داخل است، نه تو حکم داخل است. ضرر متوجه شما شد، این سیل است به خانه شما دارد میاد، شما مسیر بر میگردونی به خانه دیگری به عنوان لازرر، این دو تا نقض دارد، یکی که او هم همین کارو میکنه، یکی اول شامل اون مورد نمیشه، ثانیا او هم همین کارو میکنه، تازه میشه بی‌نظمی. فرع دوم اونجا بود که ضرر متوجه بیگانه است، تحملش به عنوان لا ضرر بر ما واجب نیست. اولا کسی ایثار کرد، حرف دیگه است. این دو تا فرع روشن. فرع سوم که مرتبطن پیچیده آن است که اون والی جائر و اون سلطان جزالم به کارگزارش میگوید یا در بخش تقنین، یا در بخش اجرا، یا در بخش قضا باید کاری انجام بدید که ملک فرونکس مصادره بشه، وگرنه باغ تو را مصادره میکنی. آیا در اینجا به اصلاح این ادله یاد شده میشه تمسک کرد و گفت به این که حالا اگر باغ من این کار را نکنم، چه در بخش تقنین، چه در بخش اجرا، چه در بخش قضا، ملک من میرود؟ یا نه این ادله یاد شده چون در صدد امتنان بر امتن باید با عقل جمعی و با حق جمعی به سراغ این روایات رفت، تنها نرفت و به سود خود فتوا نگرفت. اگر طرفین به سراغ این روایات برن، ببینن روایات میگد به این که ببینید کدام ضرر بیشتره، اون مقداری که مساوی است من متساویت الاقدام هر دو را نفی میکنم، اون مقدار که زائد است ضرر بی مزاحمت است، او رو مواظب باشید. بنابراین اگر این فرع سوم را ما تحلیل بکنیم، میبینیم این فرع سوم به سه فرض در میآید که دو فرضش به همون دو فرض اول دوم برمیگردد که حکمش روشن است. فرع سوم دارد که در باره او باید تصمیم گرفت. بسیار خوب، بله، ممکنه چند نفر باشه، اینجا تکثیر مثال است. این 5-6 نفری که میفرمایید همه اینا تکثیر مثاله. اولی را زندان میکنن، دومی رو مالش میگیرن، سومی رو تبعید میکنن، چهارمی رو اخراج میکنن. بالاخره هر کدام از اینها بده، ولی این شخص چه مجوزی دارد؟ میگن اگر تو مال دیگری رو مصادره نکنی، ما تو را به زندان میبریم و وسیله ضد اجرا میکنیم. این شخص فقط مالک خودش است، بده، این که مسئول او نیست. این چه مجوزی بین خود و بین خدای خود دارد؟ اگر یک کاری نباید واقع بشه ولی شدنیست واقع میشه، حالا چرا به دست زید واقع بشه؟ دیگری هم که انجام داد لا تزیر و واضرتون و زرخ را، زید چه مصحح دارد؟ در یوم الحساب زید به خدای سبحان چه حجت ارائه میکند؟ این زید فقط میتواند بگوید که من به زندان میروم و به زندان میرفتم، همین. اما دیگری میگیرد و از دیگری وادار میکنم بگیرم من نکنم دیگری میکند، این که مصحح نیست. مجموع هم که وجود واحد ندارد، فرض همین 10 نفر، این 10 نفر 10 تا موضوع است، 10 تا تکلیف است، 10 تا حساب جار.
استاد اگر این
بله، بسیار خوب. اما یک حکم نیست، 10 تا حکم است. این 10 تا را باید توجه بکند. مثلا این شخصی که میخواد فتوا بدهد، خودش را در معرض این اطلاعات عموم قرار میدهد، میبیند این اطلاعات عموم همونطوری که او رو شامل میشود دیگری هم شامل میشود، پس از سنخ تعارض میفتد به باب تصاحب، چون دیگری هم میرود. اما اگر مثلا فقصیر و وجوه حکم و عیده حکم شد، یک کسی بال منطقه سردسیر است، کاملا میتواند در این مسافرتی که الان هوا سرد است وضو بگیرد بدون حرج، خب ایش ماجعل علیکم فی الدین من حرج بر او نیست. یکی مال منطقه استوایی و گرمسیر است، تو این فضای سرد نمیتواند وضو بگیرد. اینجا میگن که فلم تجد ما ان فتیمموا، هر کسی بار خودش به کار خودش. اما در جریان لا ضرر کسی بگوید به اینکه حاکم جائر میگوید ملک فلان کس را مصادره کن و غین باغ تو را میگیریم، این تنهایی بخواهد به سراغ رفع مستکرهو برود، بله به سود خود فتوا میگیرد. اما وقتی با دیگری به سراغ برود میبیند که میشنود که این لا ضرر لا حرج ما جعله به مانند اون هم به من میگوید هم به او میگوید، و چرا انسان ضرر خود را مهم بداند و ضرر دیگری را غیر مهم؟ خب در چنین فضایی این فرع سوم به سه فرع تحلیل می شود که دو فرضش به دو فرعش روشن است، یه فرع پیچیده‌ای دارد که باید بحث می شود. حالا که از محدوده تعارض به قلم رو به تزاحم آمدیم، حالا که باید ضررها را ارزیابی کرد، این شخص میبیند به این که ضرری که متوجه او شد به او میگوین که باید فرونکار انجام بدهید وگرنه چند برابر را از تو میگیریم یا باغ و خانه تو را میگیریم، که باغ و راغ او به مراتب بیش از باغ و راغ دیگری میارزد. اینجا امر بین اهم و مهم است، یعنی اون مقداری که معادل ضرر دیگری است اینا متساویند و متساقط، این ضرر زائد یه ضرر محض است که متوجه اوست. وقت این شخص میتواند به استناد لا ضرر مستکرهو و مانند اون نفی بکند، چون در این نفی کسی همراه اونی است.
زامن هست یا نیست؟
نه، برای اینکه گفت لا ضرر چون نفی کرده. در بعضی از موارد هست که حکم تکلیفی برداشته میشه و حکم وضعی هست، مثل این کسی برای نجات غریق برود و مال کسی رو تلف بکند تا یه غریق رو نجات بدهد، اونجا میگن حکم تکلیفی برداشت شد و حکم وضعی هست. اما در این گونه از موارد رأسا برداشته شد، این فرض اول بروشن. یه وقت هست که نه، ضرر که متوجه او اگه خانه او را ببرن چند برابر میارزد، و اون سلطان جائر این کارگزار را مستر کرده است، مجبور کرده است، گفت اگر خانه او را مصادره نکنی خانه تو را مصادره میکنی و خانه اون بیگانم چند برابر میارزد. خب به مقدار خانه خود با خانه دیگری لا ضرر مشترک است، اما اون ضرر زائد که مال بیگانه است اون ضرر محض است، او رو چرا بر او تحمیل بکنی؟ به چه مجوزی این کارگزار دست به مصادره اون خانه گران قیمت بزند برای اینکه خانه ارزان قیمتی او از کف او نرود؟ این به چه مجوز؟ پس اون این فرع دوم حکمش روشن چون ضرر زائده. اونجا که ضررها متساوی باشد اونجاست که شاید بتوان گفت به اینکه این شخص میتواند، نباید، میتواند به استناد این اطلاعات اقدام بکند. پس اینکه مرحوم شیخ به حسب ظاهر ممکن است فرمایشات نهایی شیخ هم بیاید، بچه چهارمان در کار هست، اما تا این این سوال چیزی که مرحوم شیخ استدلال کردن نفی اکراه هست، عمومی نفی حرج هست، عمومی ادله تقیه هست، اینا هیچ کدام مجوز اون نیست که اون ضرر زائد را هم توجیه بکنن. اون ضرر زائد هرگز توجیه شدنی نیست، برای اینکه در فهم این گونه از احادیث امتنانیه هم عقل جمعی ملحوظ است و هم حقوق جمعی. حالا چون دیروز روز شهادت بود و فردا هم مبعث است مناسبت مسافرت تعطیلی بعضی آیه مسافرتن ما به این مقدار اکتفا بکنیم، ولی فردا را از دست ندهید. اگر کسی مزاج سالمی دارد، اگر مریض نیست، حتما سعی کنید روزه بگیرید. این چنین نیست که تمام این بحثات تو درس و بحث باشد، تمام این کمالات تو درس و بحث باشد. ما برای اینکه این درس و بحثامونی به جایی برسد یه رابطه هم بالاخره آدم باید داشته باشد، و در روایات روزه هم هست که در تمام ایام سال روزه مستحبی و عظمت روزه مبعث نیست. دعای امشب را حتما بخوانید و همین دعا تو فردا هم هست که در اون دعا دارد که خدایا ما از تو میخواهیم قسم میدهیم به تجلی الاعظم. تجلی اعظم در تمام ایام سال های مبعث است دیگر. اگر ولایت هست، تعمیر هست، اگر نیمه شعبان هست، اگر سایر اعیاد هست، برکت همین مبعث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لذا روایات صوم مراضی فرمایید، ببینید که روزی در تمام ایام سال و عظمت روز مبعث نیست. انشاءالله این راه ها را هم داشته باشیم. الحمدلله.